بود و روایاتی رو نقل کرده که در اون روایات همه 12 امام نام برده شدن. جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که مردی از اعراب مهاجر که فرد فقیری بود بعد از نماز عصر پیش پیامبر اکرم اومد و طلب کمک و مساعدت کرد. حضرت فرمودن من که الان چیزی ندارم، ولی به خانه فاطمه برو. خانه حضرت فاطمه در کنار مسجد بود. و اونجا برو که اون تو رو کمک کنه. بلال نقل میکنه که من، بلال مؤذن پیامبر اکرم و صحابی بزرگوار، میگه من با اون فقیر اومدیم در دم در خونه حضرت فاطمه و بر اهل بیت پیامبر سلام کردیم. بعد از اون مرد عرب درخواست حاجت کرد و وضعیت خودش رو توضیح داد. حضرت فاطمه با اینکه 3 روز بود که خودش، پدرش و همسرش در نهایت گرسنگی بودن، ولی چون حال اون فقیر رو دید، گردنبند ارزشمندی که این هدیه‌ای بود که فرزند حمزه اون رو به حضرت هدیه داده بود و یک یادگار ارزشمندی برای حضرت به حساب می اومد، اون رو از گردنشون باز کردن و به اعرابی دادن و گفتن اینو بفروش، امید است که خدای متعال بهتر از اینو نصیب تو کنه. اعرابی گردن بند رو گرفت و نزد پیامبر اکرم اومدن و قضیه رو بازگو کردن. پیامبر اکرم از شنیدن این ماجرا متأثر شدن و اشک در چشمان مبارکشون جاری شد. بعد برای اعرابی دعا کردن. عمار یاسر یکی از صحابه دیگه پیامبر اکرم است که در این جریان اون هم دخیله و وقتی که این مطالب رو شنید برخاست و اجازه گرفت که من غذا میدم به این فقیر، من لباس بهش میدم، من مرکب میدم و هزینه سفر این اعرابی رو میدم که برگرده به دیار خودش. در مقابل اون گردنبند رو من از اون میخرم و برمیگردونم به شما. پیامبر اکرم رو کردن به اعرابی که آیا تو راضی میشی به این کار؟ اون اظهار رضایت کرد. عمار گردنبند رو گرفت و در پارچه یمانی پیچید، اونو معطر کرد و به همراه غلامش به پیامبر هدیه داد. غلام به نزد پیامبر اومد و جریان رو گفت که من و این گردنبند رو عمار هدیه داده به شما. پیامبر اکرم هم اون غلام و گردنبند رو به حضرت فاطمه بخشیدن. غلام به خانه حضرت صدیقه طاهره اومد. حضرت زهرا گردنبند رو گرفتن و غلام رو در راه خدا آزاد کردن. اینجا بود که غلام تبسم کرد. گفتن چرا تبسم میکنی؟ گفت که چه گردنبند با برکتی. گرسنه‌ای رو سیر کرد، برهنه‌ای رو پوشوند، پیاده‌ای رو صاحب مرکب کرد و فقیر رو بی‌نیاز کرد، غلامی رو آزاد کرد و در نهایت این گردنبند به صاحب خودش بازگشت.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم. در این لحظه دعا می‌کنیم که فاطمی باشیم و فاطمی زندگی کنیم ان شاء الله. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خدا به خوبترین نام ها عزیزت کرد، زکی طاهر مرضی مهربان زهرا، همیشه وقت دعا دست های پر مهرت، پلی میان زمین بود آسمان زهرا، به خون تپید همه عالم از غمت، بانو گریستن تمام فرشتگان زهرا، چه زود رفتی و دیگر کسی نیافت تو را، تو ای غریب تا ترین قربت جهان زهرا، تو ای غریب ترین قربت جهان زهرا،
تو نور عالمی ای جان 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 زهرا، یگان زهره زهرای آسمان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبان‌ها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمر بانو و مادر و خاله مالک به دیدن خول رفتند و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 19. نماز مغرب و عشا تمام شده بود. کمی که گذشت مالک از مسجد به خونه برگشت و پرده ی اتاقو کنار زد. قنداق نوزاد روی دستش بود.
خوله جان، اگر اجازه میدهی من و دخترم به اتاق بیاییم.
خانه خودت هست مالک، بفرما.
مالک رفت و کنار همسرش نشست. خوله به نوزاد نگاه کرد. دوست نداشت بغلش کنه. حس عجیبی داشت. بین عشق و نفرت سرگردان بود. نوزاد زیبا بود و چشمهای گیرایی داشت. با دیدن نوزاد اشک توی چشم خوله حلقه زد و با صدایی گرفته گفت:
مالک، این همه مدت منتظر بچه بودی، چقدر طعنه شنیدی. خاله و مادرت چقدر برایت دختر نشان کردند و تو صبر کردی. حالا اینطور شد، اگر پسر میشد ارزش داشت. هر قدر هم که از دختر تعریف کنی من باور نمی کنم.
عباس شروع نکن خوله.
مشکل فقط این نیست، از ظهر تا الان به این فکر می کنم که من چگونه این بچه را بزرگ کنم. من که تا امروز بچه‌ای بغل نکردم، اصلا نمیدانم چطور به کارهای بچه برسم. مالک، من نمیتوانم بچه داری کنم. بسپار دایه‌ای برایش پیدا کنند. من توانایی بزرگ کردن او را ندارم.
به چه قسم بخورم که دروغ نمیگویم؟ به خدا سوگند اگر 10 دختر هم به دنیا آوری، باعث شرم و ناراحتی من نخواهی بود. از این که بگذریم، حرفایت را نمیتوانم باور کنم. یعنی چی که نمیتوانم بچه بزرگ کنم؟ چند سال است رسول خدا و خانوادهش در این شهر حضور دارند. فقط یک دیوار بین خانه تو و خانه فاطمه دختر پیامبرها ال است. در این مدت اگر سخت کوشی را از همسایه‌ات یاد نگرفته باشی، وای بر تو. به یادت بیاورم همان چیزهایی را که خودت برایم تعریف کرده ای؟ خوله ساکت بود و حرفی نمیزد. مالک به دیوار حیاط خونه اشاره کرد و ادامه داد: نگاه کن خوله، آنجا خانه فاطمه دختر رسول خدا و دامادش علی است. همان کسی که بعد از خندق پیامبر فرمود ضربه علی در روز خندق برتر از عبادت ثقلین است. میدانی این سخن به چه معنا و مفهومی است؟ یعنی تمام خدمات پدر، برادر و شوهرت و تمام عبادات مهاجرین و انصار از زن و مرد ارزش یک ضربه علی را ندارد. او در اوج آسمان علم، شجاعت و ایمان است. خوله، من علی را خوب میشناسم، شبیه رسول خداست، اما از فاطمه چیزی نمیدانم به جز آنچه تو گفتی. خوله سر به زیر و ساکت بود. مالک ادامه داد: خوله جان، مگر خودت نگفتی فاطمه با یک دست گهواره فرزندش حسین را تکان میدهد و با دستی دیگر آسیاب را میچرخاند؟ ها، مگر نمیگویی تو از دختر رسول خدا 3 سال بزرگتری؟ همین چند وقت پیش که به خانه فاطمه رفتی گفتی او با اینکه باردار است خودش از فرزندانش حسن و حسین مراقبت می‌کند و آنان را در آغوش می‌گیرد. خودت گفتی فاطمه با دست خودش شیر بز را می‌دوشد. مگر سنش از تو کمتر نیست؟ الان هم که سومین فرزندش به دنیا آمده، فرزند او هم دختر است.
او دو پسر دارد مالک، میفهمی؟ دو پسر دارد.
بس کن خوله، دختر سعد ابن عباده هستی که باش. سعد رئیس قبیله خزرج یار پیامبر و از بزرگان حجاز است که باشد. این همه ناز و ادا را بس کن، این چیزها دیگر افتخار نیست خوله. پدر فاطمه فخر عالم است و شوهرش شیر عرب. عرب تا کنون جنگاوری شبیه علی ندیده است و نخواهد دید. با این حال همسرش فاطمه با قناعت زندگی می کند و کسی شکایتی از او نشنیده. مالک به خودش مسلط شد و ادامه داد: خوله، می دانی دختر رسول خدا اگر اراده کند زن و مرد در این شهر آماده خدمت به او هستند؟ اما تا چند وقت پیش کنیز هم نداشت و تمام کارهای خانهش را خودش انجام می داد. خوله، از قهر خدا بترس و بس کن، این بچه بازی ها را بس کن. تو اکنون مادری، خداوند اراده کرده به تو دختر بدهد. شاکر باش و سعی کن مثل فاطمه او را تربیت کنی. مالک نوزاد رو بوسید و بویید، بعد رو کرد به خوله و با لحن آرومتری گفت: عصبانیم کردی خوله، روز خوشم را خراب کردی. چرا اینقدر بدخلقی میکنی؟ دخترمان را نگاه کن، مثل فرشته هاست.
ببخش مالک، خودت دیدی که امروز مردم و زنده شدم. حالا چرا بچه را بو میکنی؟ بوی بدی میدهد؟
نشنیدی که بوی نوزاد بوی بهشت است؟ واقعا که عجب بوی دلپذیری دارد. بیا بیا تو هم بوی بهشت را استشمام کن. خوله به نوزاد نگاه کرد، دخترش لبهاشو به دنبال شیر میچرخوند. نمیخوایی به بچه شیر بدهی؟ گناه دارد. مادرم یک بار کمی آب و شکر به او داده است، اما بچه شیر میخواهد. بگذار ماریه را صدا کنم تا بیاید و کمکت کند به دخترمان شیر بدهی. آفرین خوله، تو میتوانی مادر خوبی باشی، مطمئنم که میتوانی. چند روز از تولد دختر خوله و مالک گذشته بود. فکیه مادر خوله کنیزش هاجر رو فرستاده بود تا در کارهای خونه به ناتا کمک کنه. هر روز فکیه و ام مالک به دیدن خوله می رفتن و شبا ناتا و هاجر نوبتی از نوزاد مراقبت می کردن. مالک مدام بچه رو بغل می کرد و می بوسید. 5 روز از تولد نوزاد گذشته بود که مالک با حالتی گرفته قدم تو خونه گذاشت. ناتا جلو رفت و سلام کرد. مالک جواب سلامشو داد و حال خوله رو پرسید. ناتا گفت:
امروز کمی راه رفت و طعام خورد.
از خاک سپاری عمره می آیم ماریه.
عمره بانو؟
آری، مادر جناب سعد ابن عباده به سرای باقی شتافت و امروز در بقیع دفن شد. رسول خدا بر او نماز خواندند. اشک توی چشم ناتا جمع شد و با خودش گفت:
همین چند روز پیش دستانش را گرفتم و به دیدار بانو خوله آوردم. اکنون آن دستان زیر خاکند. از کودکی تا جوانیم را کنارش گذراندم. دلم برایش تنگ می شود، پیرزن بیچاره.
به چه فکر میکنی ماریه؟
به روزهایی که کنار عمر بانو گذراندم. حال این خبر را چگونه به بانو خوله بدهیم؟
نگران نباش ماریه، من این خبر را به او میدهم. مالک دست خوله رو گرفته بود و دلداریش میداد. خوله جان، خدا را شکر که عمر بانو فرزندمان را دید. مادر بزرگت هم افتخار بیعت حضوری با رسول خدا را داشت، هم افتخار نماز خواندن با آن حضرت را. اکنون هم با بدرقه رسول خدا به سرای دیگر رفت. خودت را ناراحت نکن، رسم دنیا چنین است.
میخواهم به خانه پدرم بروم.
باشد باشد، دایه ای میگیرم که به فرزندمان شیر بدهد. چند روزی به خانه پدرت برو و بازگرد. خوله همراه کنیز مادرش هاجر به خونه پدرش سعد ابن عباده رفت. همون روز دایه ای به خونه مالک اومد، از اقوامشون بود. اون فقط به بچه شیر میداد. رسیدگی به بقیه کارهای نوزاد به عهده ناتا بود. غروب که میشد مالک و مادرش به خونه میومدن. شبها برای اینکه صدای گریه ی نوزاد کسی رو اذیت نکنه، ناتا اونو به حیاط پشتی میبرد. مراقبت از بچه رو دوست داشت. حس خوبی بهش میداد. 5 روز از رفتن خوله به خونه پدرش گذشته و هنوز برنگشته بود. روز 5 مالک و مادرش بچه رو به خونه سعد ابن عباده بردن تا شاید دل خوله به رحم بیاد و برگرده. شب از نیمه گذشته بود که مالک و مادرش به خونه برگشتند. ام مالک رو به پسرش کرد و گفت:
خوله در تب می سوزد، دعا کن زنده بماند مالک.
روزها و شبها برای مالک با استراب می گذشت. از یک طرف همسرش خوله تو بستر افتاده بود و از طرف دیگه بچه ای که آروم نمی شد روی دستش مونده بود. مالک بچه و دایه رو به خونه خودش برگردوند. نوزاد تو خونه مالک آروم تر بود. شب که می شد ناتا بچه رو به حیاط پشتی می برد و اونقدر قدم می زد که بچه می خوابید و آروم می شد. مالک با خنده می گفت: دخترم به خانه پدرش تعصب دارد، فقط در خانه خود ما آرام است. روزها گذشت تا اینکه بعد از 1 ماه خوله به خونه برگشت. در این مدت بچه با ناتا و دایه انس گرفته بود. شیر خوله هم خوش شده بود و دیگه نمیتونست به بچه شیر بده. مالک با دیدن خوله کنارش نشست و گفت: خوش آمدی خوله جان. پدرم پیشنهاد داده نام دخترمان را عمره بگذاریم.
زنی قدرتمند و کدبانو میشود.
شبا دایه توی اتاق مهمان میخوابید و ناتا در مطبخ. ناتا نیمه شبها تا صبح عمره رو بغل میکرد و قدم میزد تا اون بخوابه. عادت نداشت از کسی چیزی بخواد، مخصوصا اگه احتمال میداد جواب منفی باشه. اما دیگه طاقت سختی های شبانه رو نداشت. یه روز رو کرد به مالک و گفت:
جناب مالک، اگر امکان دارد من برای خواب به انباری بروم.
آنجا مناسب نیست ماریه، خیلی تاریک است.
مشکلی ندارم.
آنجا صدای گریه عمره را نمی شنوی. در اتاق مهمان کنار دایه عمره بخواب.
ببخشید جناب مالک، من با او راحت نیستم، زیاد حرف می زند. دوست دارم در ساعت استراحتم تنها باشم و عبادت کنم. من در انباری راحتم، عمره هم در حیات آرام تر است. قول می دهم اتفاق بدی نیفتد.
مالک قبول کرد. ناتا وسایل مختصری رو که توی انباری بود بیرون آورد و توی تاقچه‌های مطبخ و گوشه حیاط جا داد. حالا برای خودش اتاق داشت. شمعی برای روشنایی و یک بالش و پوست گوسفند وسایل اتاقش شد. اتاقک برای ناتا آرامش عجیبی داشت. شبها که عمر شیر می‌خورد و دایه می‌خوابید، ناتا بچه رو به حیاط می‌برد و توی تاریکی شب براش لالایی می‌خوند و تکونش می‌داد. وقتی می‌خوابید اونو توی گهوارش می‌ذاشت، اما عمر زود بیدار و صدای گریه‌اش بلند می‌شد. خوله تحمل گریه‌های شبانه عمره را نداشت و مالک به ناتا سفارش می‌کرد نذاره بچه زیاد گریه کنه. چند شب که گذشت ناتا تصمیم گرفت عمره را توی انباری کنار خودش بخوابونه، اما می‌ترسید مالک و خوله مخالفت کنن. نمی‌دونست چطور پیشنهاد بده. یکی از شب‌ها که عمره گریه می‌کرد و آروم نمی‌شد، ناتا اونو توی حیاط برد و براش لالایی خوند، اما فایده‌ای نداشت. بچه نمی‌خوابید. ناتا خسته شده بود. لب باغچه نشست و کنار گوش عمره آروم گفت:
چرا نمیخوابی عزیزکم؟
عمره چشماش باز بود و به آسمون نگاه میکرد. ناتا سرشو به سمت آسمون گرفت. گوشه ی آسمون ستارهی میدرخشید. بی اختیار عشق تو چشم ناتا حلقه زد و گفت:
ببین عمره جان، آن ستاره منم، همان که همیشه گوشه ی آسمان و از همه ی ستاره ها تنها تر است. میبینی عزیزکم، من همانم که پر نور است، ستاره ناتا.
دل ناتا تنگ شده بود، برای مادرش، برای امینه و جاریه، حتی برای خوله که بعد از زایمان بی حال و کم حرف شده بود. ناتا سرشو به سمت آسمون گرفت و گفت:
خدایا تو صدای من را می شنوی؟ خسته.
کمی که گذشت حس کرد کسی به اون نزدیک میشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟ سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری
شد. اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. اگر ما از خدا اطاعت کنیم، اتفاقات عجیب و غریبی در زندگی ما خواهد افتاد. نبی مکرم اسلام فرمودند غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشمان خودتون رو نسبت به حرام ها ببندید، خواهید دید چیزهایی که دیگران نمیبینند، چشم شما باز خواهد شد به عجایبی در این عالم. خیلی چیزا هست که الان پرده چشم ما پوشیده شده و ما نمیبینیم. خیلی صداها هست در این عالم که گوش ما بسته شده و ما اون صداها رو نمیشنویم. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا رو رعایت کنید، از خدا پروا کنید، انجام واجبات، ترک محرمات، عمل به وظائف، به رسول خدا ایمان بیارید. میدونید نتیجش چیه؟ یؤتکم کفلین من رحمته، بهره دوچندان از رحمت خدا میبرید، خدای متعال عنایت بیشتری رو به شما میکنه. و یجعل لکم نورا تمشون به، یه نوری برای شما قرار میده که به واسطه اون نور میتونید حرکت بکنید، میبینید. باز در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست که من عمل بما یعلم و رفعه الله علم ما لم یعلم، اگر کسی به آنچه میداند عمل بکند، خدای متعال این چیزایی که نمیدونه رو بهش نشون میده. اهل تقوا گرفتار نمیشند، اهل تقوا خدا برای اونها مخرج قرار میده، محل عبور از گرفتاری ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی رو رعایت کنه خدای متعال برای او فضایی رو قرار میده که از این گرفتاری ها خارج بشه. خدا هممون رو اهل تقوا قرار بده انشاءالله.
تو دانی که دیدن ده از آیهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو. این عالم بزرگوار خیلی عجایبی در زندگیشون دیده میشه. از جمله یه وقتی آیت الله سید اسماعیل صدر که شاگرد میرزا هست نقل میکنه که یه مرد مؤمن ظاهر الصلاحی از اصفهان پاشد آمد سامرا و یه نامه‌ای هم آورده بود از علمای سامرا و از اهالی سامر را که ایشون میگفتن عادل است و صادق است و آدم خوبی هست و میخواست که من او را به میرزا معرفی کنم که جناب میرزا به اون نماز و روزه استیجاری بده. کسانی که خب گرفتاری های مالی پیدا میکنن مراجعه میکنن به شرط اینکه صحت قرائتشون، عدالتشون احراز بشه به اونها این نماز و روزه های استیجاری رو میدن. حالا این آقا از اصفهان نامه آورده که علمای اصفهان میگن این مرد مرد خوبیه، اومده تقاضا میکنه از میرزا رحمت الله علیه که نماز و روزه استیجاری بده. آقای سید اسماعیل صدر رحمت الله علیه میگه من رفتم خدمت میرزا و گفتم یک رجلی هست از اصفهان آمده، نیاز به نماز و روزه استیجاری داره، علمای هم او رو تایید فرمودن. مرحوم میرزا فرمود که من باید خودش رو ببینم، اول ببینمش بعد اگر صلاح باشه بهش نماز و روزه میده. یه وقتی به همراه میرزا بودیم که وارد صحن مطهر امامین عسکریین علیهم صلوات الله در سامرا شدیم، همون آقا رو هم دیدیم. سریع من به استاد گفتم که آقا جان ایشون همون است که من عرض کردم که از اصفهان اومده و نامه آورده که نماز و روزه استیجاری بهش بدید. اون آقا هم آمد جلو و خیلی احترام کرد و دست میرزا و بوسید و گفت بله آقا اگه لطف بفرمایید و رفت. مرحوم میرزا فرمودند که خیر، من به ایشون نماز و روزه نمیدم. آقای سید اسماعیل صدر میگه من با خودم فکر کردم نکنه میرزا قبلا این آقا رو دیده و میشناسه. گفتم آقا شما قبلا ایشون رو میشناسید؟ دیدید ایشون رو که الان میگید نمیدم؟ ایشون چیزی نفرمود، سکوت کرد. بعد گفتم آقای توصیه نامه هم از طرف علما داشت، ایشون ها نامه ای آورده بود، ایشون رو مورد اعتماد قرار داده بودن. باز مرحوم میرزا فرمودن خیر، من به ایشون نماز و روزه نمیدم. همین، هیچ توضیح دیگه ای هم ندادن. من پافشاری کردم، ایشون آخرش فرمود ابدا هیچ چیزی به اون نخواهم داد، اصرار نکنید. دیگه منم سکوت کردم. به اون مرد اصفهانی گفتم میرزا قبول نکردن، شما برید. ایشون هم مایوس شد و رفت. من خیلی تعجب کردم که چرا میرزای همچین کاری کردن. بعدها دیدم که اون آقا جزء فرقه زاله بابیه بوده و میخواسته از این طریق مقداری پول به دست بیاره و برای ترویج اون مکتب خرج بکنه. یه انسان منحرف آمده ظاهر الصلاح همه رو فریب داده، اما میرزا وقتی او رو میبینه میفهمه که این انسان شایسته نیست. این به خاطر اون رعایت تقوای الهی. خدای متعال چشم انسان رو باز میکنه، میبینه انسان. باز نقل میکنن در احوالات میرزای بزرگ رحمت الله علیه، میگن روزی توی سامرا بودیم، مجلس خیلی بزرگی بود، سه نفر زائر که ظاهرشون هم فقیر بود آمدن خدمت میرزا و اظهار کردن که آقا به ما کمک کنید و اینها. میرزا خیلی با احترام به یک کدوم از اونها 20 قران پول داد، به دیگری 5 قران پول داد، به سومی هم چیزی نداد، فرمود معذورم به شما نمیتونم بده. نفر دوم که 5 قران گرفته بود گفت آقا اگه میشه یه 5 قرون دیگه به من بدید. نفر سومم گفت آقا هیچی به من ندادید، این که نشد کار، که اعتراض کرد. بعد اون دوتا گفتن ما سه تا رفیق هستیم، با هم مساویم، اوضاعمون فقرمون یکیه، چطور شما به اون نفر اولی 20 قرون پول دادی، به این 5 قرون، به من هیچی ندادی؟ آخه مگه میشه؟ ما سه تا یه جور هستیم، ما هممون محتاج خوراک و آشامیدنی و پول سفر و اینا هستیم و هیچی نداریم. میرزا رحمت الله علیه فرمود من اون چه دادم طبق تساوی دادم که شما دنبال اون هستید، الان اموال شما مساوی با هم، اصرار نکنید. اونها نه، اصرار کردن. بعد مرحوم میرزا رحمت الله علیه گفت حالا که اصرار میکنید اجازه بدید حرفم رو ثابت کنم. به یکی از خدمتگزارانش گفتش که با احترام این آقایون رو بازرسی کنید. معلوم شد که نفر اول تو جیبش 5 قران داشت که میرزا رحمت الله علیه به او 20 قران داد، شد 25 قران. نفر دوم که میرزا به او 5 قران داده بود در کیسهش 20 قران داد، نفر سومم که هیچ چیزی میرزا بهش نداده بود 25 قران موجودی داشت. مشخص شد میرزا با علم الهی به هر سه اینها به طور مساوی کمک کرده. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدای متعال به هممون توفیق رعایت تقوای الهی بده که چشممون بر عجایبی در این عالم باز خواهد شد انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بر تق